سفید از حسرت این انتظار از توست و خانه من که یارب ناوکت در کوچه دل که نهت بارم یا چشمت چی توان کرد وگر نم یک دل با تو عالم ندهد هیز کسی جب بدی جو مردی یمو بدی جو مردی یمو بدی جو مردی یمو بدی جو سنوری سجری آپ جو بنو بھی تو جائے حرم آپ یاد پیا کی دائب آئے رام یاد پیا کی
شنوندگان محترم همچنان با گفتار ادبستان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
بیدل معتقد است وقتی که معشوق حقیقی تجلی می کند، طاقت و توان عاشق می سوزد و بعد از آن به جای عاشق خاکستر دیده می شود، چون دیگر چیزی از وجود عاشق نمی ماند. جلوه گل گرچنین طاقت گدازی ها کند، بعد از این خاکستری یابی به جای اندلیب. از نظر بیدل هر کسی نمی تواند این تجلی خداوند را ببیند و درک کند. فقط افراد آگاه به این ادراک و سطح آگاهی دست پیدا می کنند. هر دیده نیست قابل برق تجلیت، تیغ آز ماست پیکر اوریان آفتاب. جهانبینی و معرفتی که عالم آفرینش را در پرتو تجلی تبیین می نماید، جهانبینی و معرفت وحدتگرایانه است. بیدل دارای چنین جهانبینی و معرفتی است، یعنی جانمایه جهانبینیش با وحدت سرشته شده است. بیدل نیز مانند همه صوفیان وحدت وجودی معتقد است که این جهان همه تجلی خداوند است. چون به دریای رحمت افتادیم، باطن ما ز عشق یافت ندا، که جهان نیست جز تجلی دوست، این من و ما همان اضافات اوست. منشأ آفرینش عالم و انسان عشق بوده است. به باور بیدل اگر عشق نبود، دستگاه هستی کی پا بر جا بود و کی ممکن بود که نان به تو برسد و جزئی از تو شود تا تو باشی. گر نبودی عشق هستی کی بودی، کی زدی نان بر تو و تو کی شدی؟ عزیزان شنونده با ادبستان، در خدمت شما ادب دوستان هستیم. این قسمت از برنامه را اختصاص می دهیم به ارزیابی افکار بیدل و کتابی درباره او از زبان دکتر عبدالغفور آرزو، سفیر پیشین افغانستان در تاجیکستان، که خود بیدلشناس نیز هست.
نماد سلامت فرهنگی بدون شک قلم و کتاب است. کتاب کتیبه عشق است. عشق به قول پدر عرفان اسلامی شیخ اکبر محی‌الدین ابن عربی رحمت الله علیه، عشق به مقدار تجلی است و تجلی به مقدار معرفت، و حضرت بیدل مظهر چنین عشق است. جز داغ نیست مایده دستگاه عشق، آتش خورد کسی که شود مهمان ما. آنه که در حوزی ابوالمانی میرزا عبدالقادر بیدل گام میگذارد باید ماهیت ققنوسی داشته باشد، باید آتش خار باشد که بر خان بیدل بتواند زانو زند و خوش چینی. آنانی که مدعیان که شاگرد بیدلن، که در کتاب آینه‌گران اثر وزین راید قریشی جوان صاحب دل جمع شده و تدوین شده، کار آسانه نیست. آیا شاگردان بیدل از بیدل چگونه آموختند؟ بیدل باور دارد به عنوان یک آموزگار، فیض معنی در خور تعلیم هر بیمغز نیست. نشعه را چون باده نتوان در دل پیمان ریخت. از این جهت آیا شاگردان بیدل نشعه نوشند، یا صرف از خمستان بیدل جامی نوشیدند و عبور کردند؟ شاگردان بیدل با باور من که سالیان است در قلمرو بیدل خوش چینی می کنم، مقایسه انسان از دیدگاه بیدل حافظ، خوشای جانبینی بیدل، بوتیقای بیدل، در خانه آفتاب یا سید دراس، آوال آثار بیدل، ترصدایی بیدل، گزیده روایات بیدل، یک بیت یک کتاب در قلمرو بیدل، همه اینها نشان دهنده این است که سالیان است در قلمرو بیدل اقامت دائمی دارم و خواهم داشت. شاگردان بیدل با باور من دو گونه اند، برخی دانشی اند و برخی بینشی، چون این باور بیدل است. چراغ علم میفروز جز به قدر شهود، خطاست دانش بسیار و بینشی اندک. مشکلی که امروز جوامع بشری بدان گرفتار است، دانش بسیار است و بینش اندک. آن که دانش تبدیل به بینش شود، بحث تولید فکر و فرهنگ و گردش اندیشه به میان می آید. از این جهت کتاب شاگردان بیدل بسیار ارزشمند است. من برای جناب آقای قریشی دست مریضات می گویم که سالیان روزگار زحمت کشیدن و چنین آینه های تو در توی جمع‌آوری کردن. آینه زمانی که در برابر آینه قرار بگیرد، تصویرش به اندازه ابدیت در تاریخ است. دانشجویان خوش‌ذوق، فریختگان محقق می توانند ببینند این همه شاگردی که در این کتاب نشسته است، آیا از حوزه بیدل چی آموختند؟ چگونه دانش، بافتار سخن و ساختار معنایی و بافتار معنایی شاگردان بیدل آیا میتواند قلم رو بیدل را روشن کند؟ آیا ساختار کلامی بیدل، از شعور نبوت بیدل، از حادثه بودن در زبان که بیدل زبان را به اوج میرساند؟ بیدل نفسم کارگه حشر معانی است چون غلغله سور قیامت کلماتم. آیا آنها تانستن که رستاخیز معانی را در قیامت کلمات حشر کنند؟ از این جهت، از این چشمنداز، کتاب آینه‌گران در حقیقت منبع سرچشمه است که برای دانشجویان و محققان کار نوآیین را پهن می کند. یعنی می توانند بررسی کنند که این شاگردان از خانه بیدل چقدر مستفید شدند.
عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، دوستان سلام، امیدوارم خوب باشید و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو داشته باشید. فرار از روزمرگی دغدغه بسیاری از افرادی است که به دنبال هیجان و تنوع هستند. روزمرگی به معنای گذراندن روزهای تکراری و یک نواخت است که برای هر فردی کسل کننده و خسته کننده است. رهایی از روزمرگی و داشتن نشاط و تازگی در زندگی هدف هر فردی است. روزمرگی باعث افسردگی، عدم انگیزه و بیماری های مختلف می شود. اولین عاملی که باعث روزمرگی و تکراری شدن زندگی انسان می شود، نداشتن هدف و برنامه ریزی برای آن است. زمانی که انسان هدفی نداشته باشد، انگیزهی برای ادامه حرکت نخواهد داشت. وقتی که فردی هدفی نداشته باشد، صبح که از خواب بیدار می شود، صرفاً به کارهای روزانه خود می اندیشد و هیچ نشاطی در وجود او دیده نمی شود. همه افراد در زندگی خود بیشتر از 10 ساعت مشغول به کار هستند، اما اکنون وقت آن رسیده که از خود بپرسند آیا باید کار تازه‌ای را شروع کنند یا خیر. شما صبح که از خواب بیدار می شوید به سر کار می روید و و به خانه برمیگردید. باید از خود پرسید که آیا زندگی در کنترل من است یا من در کنترل آن هستم. بنابراین به این فکر کنید که زمان فرار از روزمرگی ها فرا رسیده تا به چیزهای جدیدی در دوران نوجوانی و جوانی دست پیدا کنید. برای اینکه زندگی با انگیزه تر و بهتری در دوران نوجوانی و جوانی داشته باشید، توصیه می شود تغییرات را در زندگی خود ثبت کنید. یک دفترچه خاطرات برای درج وقایع مهم زندگیتان کنار بگذارید. می توانید هر اتفاقی که می افتد روی آن یادداشت کنید و مزایا و معایب آن را بسنجید. نوشتن به انسان‌ها آرامش بسیاری می دهد و باعث تخلیه هیجان و احساسات منفی هم می شود. از سوی دیگر باعث می شود که نگاه ما نسبت به آینده و سبک زندگی که انتخاب می کنیم پخته تر و هدفمندتر باشد. به همراه شما میشنویم صحبت‌های کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
اوصافی که آقا علی بن ابی طالب علیه السلام برمی‌شمرن میخواد فضای زندگی آینده جوان رو به جوان معرفی بکنه. تا این یک نگاه عامیانه و عادتی و تکراری به اطراف خودش نداشته باشه. اگه میخواد آماده بشه با این نهیب‌ها آماده بشه. اگه میخواد موضع بگیره بلندش موضع بگیره، بلندش برنامه‌ریزی بکنه، هر کاری میخواد انجام بده الان وقتشه. خیلی قشنگ دیدیم که علی ابن ابی طالب چه کار روانی، تأثیر روانی قشنگی دارن روی مخاطب خودشون که یک جوان هست میگذارن. میفرمان که تو رونده به راه کسانی هستی که همه الان نابود شدن و رفتن. یعنی بیا و یه آدم تکراری نباش. اگه همینجوری باشی که به طور طبیعی داری زندگی میکنی، گذشتگان هم همین دوران جوانی رو داشتن، به طور طبیعی زندگی کردن و الان چیزی اثری ازشون باقی نمونده. اثر از کیا باقی مونده؟ از حافظ. اثر از کیا باقی مونده؟ از مالک اشتر. اثر از بزرگان باقی مونده. اثر خوب، طبیعتا ما دنبال اثر بد هم که نیستیم. تو بخوای متفاوت باشی اینجوری نمیشه. اینجوری که تو به طور طبیعی داری زندگی تو اداره میکنی و ادامه میدی، یقیناً چیز متفاوتی نخواهی بود. چقدر نهیب قشنگیه، دست گذاشته رو نقطه حساسی که اتفاقاً جوانا دوست ندارن مثل گذشتگان خودشون بشن. من این رو اجازه بدید تو جامعه دینی یه نکته بهش اضافه کنم در مورد از سالک سبیل من قد هلک، بعد ادامه بدیم به غرض الاسقام برسیم. پس اثر روانی از سالی که سبیل من قد هلک خیلی مثبته. فضای زندگی تو داره بهت نشون میده، داره از یه قاعده ای که تو میخوای تو دوران پیری حرف بزنی تو رو خبردار میکنه، به یه شیوه ای خبردار میکنه که نسبت بهش حساس بشی و یه صفتی در تو وجود داره که تو رو تحریک میکنه که این سنت طبیعی رو بشکنی، که یقینا نتیجه شی میشه که طبیعی رفتار نکنی. که جلسه قبل من مثالاشو زدم، اگر دیدید یک کسی داره معمولی عمل میکنه، معمولی زندگی میکنه، بهش بزرگترهایی که به هیچ کجا نرسیدن تو زندگی نشون بده، بگو اینا همه مثل تو آرزوهای بلند نرسیده داشتن، بهش نرسیدن و هیچ کدوم چیزی نشدن. اونها هم جوانیشون رو عین تو صرف کردن و این خیلی تحریک کننده است برای اینکه جوان رو از وضع طبیعی در بیاره. بگه چی کار کنم؟ وضع طبیعی رو یه توضیح در موردش بدم. خدا زندگی آدمها رو یه جوری نیافریده که اگر کسی برای خودش برنامه ریزی نکنه متوقف بشه زندگیش. کمال یه مقدارش طبیعیه. کسی به کمال طبیعی دل خوش نکنه و کسی منتظر کمال طبیعی نباشه. تو به کمال طبیعی خواهی رسید. 30 سالگی یه حرفایی رو میفهمی که تو 20 سالگی نمیفهمیدی. بله این کمال طبیعیه. بخوای به همین روال طبیعی عمل بکنی میشی از سال که سبیل من قد هلک. هیچی نشدن. من تقاضا میکنم این حرفای بنده رو بزرگترها نشنیده بگیرن. بعد جوونا گوش بدن و جوونها هم مؤدبانه این شیوهی که بنده میگم اتخاذ بکنن و هوشمندانه برن بنشینن با بزرگترهایی که به هیچ کجا نرسیدن و به حد اقلا فقط رسیدن تو زندگی بشینن صحبت کنن. ببینن اینا چه آدم های فهمیده ای هم. چقدر جوونشون آدم های فهمیده ای بودن، بانشاط بودن، آرزومند بودن. بعد به خودشون بگن پس این چرا به هیچ کجا نرسید؟ این همه میفهمه. قدر دارایی های اندک خودتان را بدانید معناش نیست که قرار بشید به دارایی های اندک خودتان. این دارایی های اندک شما را به تکامل طبیعی خواهد رساند. شما بناست تکامل نه طبیعی بلکه تکامل پیدا بکنید به معنای واقعی کلمه، تحول در خودتون ایجاد بکنید، از یه زمانی یک شدنی رو آغاز بکنید. و الا بسیاری از این اتفاقاتی که تو زندگی رخ میده نسبت به گذشته تو بصیرتر میشی، این تو زندگی همه رخ میده. وقتی که من میگم به روال طبیعی حرکت بکنیم، به روال طبیعی که آدم متوقف نمیشه، به روال طبیعی همه رشد میکنن. اما خواهش میکنم اسم این رو رشد نگذارید. رشد به این نمیگه.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه. امیدوارم همواره پیروز و موفق باشید. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتان.
ماییم مست جام تو یاد زین و لابدین خانه خراب نام تو یاد زین و لابدین هستیم مرغ بام تو یاد زین و لابدین مست على الدوام تو یا زین العابدین پس میدهم سلام تو یا زین العابدین.
ستاره سجود ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت سجاد علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز در خدمت شما هستیم با روزهای سراسر نور و سرور ایام شعبان المعظم. پنجم شعبان مصادف است با سال روز میلاد با سعادت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، معروف و مشهور به سجاد، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این عید رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و دقایقی با شما همراه خواهم بود.
میلاد زین العابدین است، میلاد زین العابدین است، عید امام و مسرور و دلشاد آمد به دنیا امام سجاد.
دوستان ارجمند، پنجم شعبان سال 38 هجری قمری، تقدیر الهی باری دیگر آفرینشی شگفت رقم زد و شهر مدینه با درخشیدن ستاره دیگر از خاندان رسول خدا نور باران گردید. دومین پسر امام حسین علیه السلام از شاهزاده ایرانی به نام شهربانو متولد شد. پدرش نام علی را برای او برگزید، اما بعدها از آنجایی که عبادت ایشان بسیار زیاد بود و بسیار سجده می نمود، ملقب به سجاد به معنای بسیار سجده کننده شد. امام باقر علیه السلام می فرماید: پدرم حضرت سجاد نعمتی از نعمتهای الهی را یاد نکرد مگر اینکه به سجده می افتاد. رنجی از او برطرف نگشت مگر اینکه به خاطر آن سجده کرد و خداوند را شکر نمود. از نماز واجبی فارغ نشد جز اینکه آن را به سجده پیوند داد و موفق به اصلاح اختلاف بین دو نفر نگشت مگر اینکه به خاطر توفیقش بر خدا سجده کرد. در جمیع مواضع سجودش اثر سجود آشکار بود. به همین خاطر پدرم را سجاد نامیدند. این روز گرانقدر و مبارک رو به همه شما عزیزان و دوستداران مکتب اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنیم و در ادامه با نگاهی گذرا به زندگی آن حضرت در خدمت شما خواهیم بود.
دردم همین که با تو دوامی شود بسست، ذکرم همین که نام شما می شود بسست، لطف تو دستگیر گدا می شود بسست، وقتی که مستجاب دعا می شود بسست، با رحمت مدام تو یا زین العابدین. مهر غلامی پدرت بر جبین ماست، مهر غلامی پدرت بر جبین ماست، حب الحسین روز قیامت نگین ما، شهبانوی مجلل شورافرین ماست، نامش شرافت همه سرزمین ماست، ایران فدای مام تو یا زین العابدین.
دوستان ارجمند، امام سجاد علیه السلام در دورانی به امامت رسید که جامعه اسلامی روزگار سختی را پشت سر می گذاشت. خاندان وحی در معرض بدترین تهمت‌ها و افتراعات سیاستمداران بنی امیه قرار داشتند. ارزش‌های دینی دستخوش تحریف و تغییر قرار گرفته بود. احکام دینی بازیچه عالم نماهای درباری شده و خرافه گرایی رواج یافته بود. روحیه شهامت و شهادت طلبی در زیر شلاق و شکنجه و ارعاب حکام امویان محو گشته بود. سختگیری های بی حد و حصر، جلوگیری مردم از هر گونه ارتباط با خاندان رسول خدا و به انزوا کشاندن آنان از مهمترین سیاست های حاکمان وقت در مبارزه با خاندان پاک رسالت بود. امام سجاد علیه السلام در چنین عصری امامت خود را آغاز کرد. این آغاز با اسارت ایشان پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام و 72 تن از یاران ایشان در کربلا رقم خورد. امام در این دوران بسیار سخت و طاقت فرسا وظیفه افشاگری بر ضد ستم و جنایات یزید و خاندان بنی امیه را بر عهده گرفت و این وظیفه را به نحو احسن انجام داد. خطبه تاریخی امام در کوفه، شام و مدینه تأثیر عمیقی بر مردم گذاشت. در روایتی چنین آمده است که مردم شام پس از این خطبه به شدت تحت تأثیر سخنان امام علیه السلام قرار گرفتند و به گریه افتادند. در همان محل عده‌ای زبان به اعتراض گشودند و نهایتاً یزید مجبور شد در رفتار خود با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تجدید نظر کند، تا آنجا که گناه قتل امام حسین علیه السلام را به گردن ابن زیاد انداخت و گفت: اگر من بودم هرگز حسین را نمی کشتم.
ای همسر سلطان دین ملیکه عرش بر این دست من و دامنت ای مادر زین العابدین، سلطان دین ملیکه عرش بر این دست من و دامنت ای مادر زین العابدین، همسر سلطان دین ملیکه عرش بر این دست من و دامنت ای مادر زین العابدین، ای عروس خال شهبانو، ای عروس آب روحی به فدا شهبانو، مادر نه امام و نه نور جلیل، ام علی ابن حسین ابن علی، مادر نه امام و نه نور جلیل، ام علی ابن حسین ابن علی، ام علی ابن حسین ابن علی، یا ام علی ام علی ام علی، یا ام علی
یکی از وظایف امام سجاد علیه السلام زنده نگه داشتن حماسه کربلا بود، در حالی که حکام بنی امیه سعی داشتند حادثه عاشورا را با انواع تبلیغات از خاطر عامه حذف کنند. امام سجاد علیه السلام به طرق مختلف از امام حسین علیه السلام و جنایتی که در حق ایشان شده بود یاد می‌کرد. به عنوان نمونه، هرگاه قصابی به ذبح گوسفندی مشغول می شد، امام سجاد با همه صلابت و هیبت امامت خیش در معبر می ایستاد و هنگامی که دیده ها به سوی ایشان خیره می شد، از قصاب سوال می کردند که آیا به این حیوان آب داده ای یا نه؟ پاسخ هرچه که بود، اشک امام جاری می شد و می فرمود پدرم حسین فرزند پیامبر خدا را با لب تشنه شهید کردند. این اشک مردانه سوزان باعث می شد تا مردم عظمت فاجعه کربلا را لمس کنند و ابعاد عظیم حماسه عاشورا را دریابند. مهمترین هدف همه انبیا و امامان معصوم علیهم السلام ایجاد حکومت الهی برای گسترش عدالت، امنیت فراگیر، رفاه اقتصادی، ارتقای اخلاقی و فضایل نیکو بوده و هست. دوران امام سجاد علیه السلام با توجه به تعریفات گسترده امکان ایجاد حکومت اسلامی نبود، لذا امام تمام تلاش خود را برای زمین سازی تشکیل حکومت اسلامی دراز مدت به کار گرفت. برای ایجاد یک جامعه اسلامی زمینه فکری و ذهنی از همه چیز لازمتر و مهمتر است و این زمینه ذهنی و فکری در آن شرایطی که آن روز در عالم اسلام وجود داشت کاری بود که بایستی در طول سالیان درازی انجام بگیرد. امام در شرایط خفقان شدید شیوه نوین در پیش گرفت تا هم بتواند مردم را با حقایق و معارف دین آشنا سازد و هم انقلابی در دنیای اسلام ایجاد کند. لذا ایشان این زمینه ها را در تعبین و توزیع برای عده‌ای و در سازماندهی برای جمعی دیگر و در راهنمایی و راهگشایی برای گروهی دیگر ایجاد می نمود و بدین ترتیب با یک حرکت جهادی به پرورش و سازماندهی مسلمانان برای شناخت و بصیرت بیشتر همت گماشت.
از تو آسمون خدا میباره بارون خدا، خدا داره هدیه میده به همسر خون خدا، از تو آسمون خدا میباره بارون خدا، خدا داره هدیه میده به همسر خون خدا، بستی با خدا شهبانو عهدی ازلی شهبانو، بستی با خدا عهدی ازلی، بستی با خدا شهبانو عهدی ازلی شهبانو، ای مادر عشق شهبانو، یا ام علی شهبانو، مادر نه ستاره روی زمین، مادر ستاره روی زمین، ام ائم بعد زین العابدین، ام ائم بعد زین العابدین، یا ام علی ام علی ام علی،
ام علی ام علی ام علی،
دوستان ارجمند، همچنان با ویژه برنامه ستاره سجود، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، با شما همراه هستیم. امام سجاد علیه السلام برای بیان مفاهیم مورد نظرشان از دو شیوه دعا و موعظه بهره می گرفتند. بهره‌گیری از شیوه دعا طرحی نو در تعبین عقاید و معارف ناب اسلامی و مبارزه نامرئی بر ضد دستگاه حاکم بود. با این شیوه مردم آرام آرام به بهترین شکل با اندیشه های ناب دینی آشنا شدند و یک مجموعه مؤمن، علاقمند و صالح برای کارهای آینده به وجود آمد. دعاهای امام در عین اینکه حرکتی اخلاقی بود، مبارزه ای آرام در برابر قدرت‌های اهریمنی، ولی ریشه‌کن کننده بود. امام با این عمل و برنامه خود نشان داد که راه مبارزه در شمشیر منحصر نمی‌شود، زیرا در بعضی شرایط شمشیر کارای خود را به کلی از دست می‌دهد و حتی نتیجه عکس می‌دهد. دوستان ارجمند، امام سجاد علیه السلام برای تبعین و توضیح احکام و قوانین الهی نامه مفصلی از خود به یادگار گذاشت که به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام معروف است. در این رساله از تمام حقوقی که افراد اشخاص بر یک دیگر در سمت‌های گوناگون دارند یاد شده است. مثلا حق خدا بر انسان، حق حاکم جامعه اسلامی بر انسان، حق انسان بر حاکم جامعه اسلامی، حق انسان بر دوستانش، حق انسان بر همسایگانش و غیره، که در مقایسه با حقوق بشر امروزی که به ماهیت حقیقی انسان بی‌توجه است بسیار برتر است. جالب این که امام در این رساله مبانی مناسبات نظام آینده را ذکر کرده است که اگر یک روزی نظام حکومت اسلامی پدید آمد، از پیش در ذهن مسلمان ها مناسبات جاری بین مردم در آن نظام شکل گرفته و منظم شده باشد. به عبارت دیگر، مردم را با اسلام یک حکومتش در آینده به وجود خواهد آمد آشنا کرده است. بدین ترتیب امام در طول 35 سال فضای نامناسب جهان اسلام را به سمتی سوق داد که جانشینانش بتوانند فعالیت‌ها و تلاش‌های اصلی و نهایی را برای ایجاد جامعه اسلامی و حکومت اسلامی به وجود آورند. خب دوستان عزیز، به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب ما جاذبه‌های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جای جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان، سپاس که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم. از اینکه با ما همسفر هستید و قصد همراهی ما را دارید خوشحال هستیم. انشالله که در این سفر هم با هم خاطره‌های خوبی رو بسازیم. انشالله که بتونیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بسازیم و با هم همسفر باشیم. در این برنامه هم از روی امواج رادیویی به جاهای مختلف ایران زمین سفر کنیم و خاطرات خوبی رو با هم بسازیم و جاهای دیدنی دیدن کنیم. صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود. دوستان خوبم، در این برنامه با هم همسفر میشیم به استان خراسان رضوی، شهر مقدس مشهد. دوستان صمیمی، مشهد که پایتخت مذهبی ایران به شمار میره، از وجود مبارک حضرت امام رضا علیه السلام بهره میبرد. به همین علت سالانه گردشگران خارجی و داخلی زیادی از این شهر بزرگ و پرجمعیت بازدید میکنند. همین عامل سبب شده تا علاوه بر این که از این شهر استفاده مذهبی شود، در جنبه‌های گردشگری نیز نمودهایی داشته باشد. به مرور گذشت زمان این شهر بیشتر از پیش از قالب مذهبی خود خارج شد و جنبه‌های گردشگری نیز به خود گرفت. اماکن گردشگری زیادی نیز در این شهر موجود می باشد که در میان آنها اماکن تاریخی نیز به وفور یافت می شود.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
البته ناگفته نماند که وجود مکان مقدس حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام که انگیزه اصلی مسافران از اقصا نقاط دنیا و جهان و خود کشور جمهوری اسلامی ایران به شهر مقدس مشهد می باشد، سبب می گردد که در کنار زیارت حضرت امام رضا علیه السلام وقتی هم بگذارند مسافران عزیز ما و به مکانهای تفریحی و تاریخی شهر مقدس مشهد هم سری بزنند. بنابراین ما هم در این سفر به مکانهای مختلف گردشگری مشهد میریم تا آشنا بشیم، انشاءالله معرفی کنیم این مکانها و این جاها رو برای مسافران عزیزی که قصد سفر به مشهد مقدس رو دارند. همراه ما باشید. معرفی مکانهای تاریخی و دیدنی مشهد مقدس رو آغاز میکنیم در این برنامه از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی. این آرامگاه که متعلق به حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی می باشد، در باغی قرار دارد که در 20 کیلومتری شمال مشهد جای دارد. ساختمان فعلی آرامگاه از شیوه معماری هخامنشی به ویژه آرامگاه کوروش الهام گرفته است. نمای بیرونی بنا شامل عناصر تزئینی خامنشی به خصوص ستونها و سرستونهاست و اشعاری که بر اضلاع چارگانه بنا نگاشته شده از حکیم فردوسی و معرف اندیشه و شخصیت وی می باشد. بخش فوقانی بنا به صورت توخالی ساخته شده و فضای داخلی آن نیز علاوه بر الهام گرفتن از معماری دوره اشکانی شامل 20 ستون مرمری در پایین و 8 ستون در بخش فوقانی است. در قسمت‌های نیز شاهد آثار زیبای فریدون صدیقی هستیم که بیشتر به روایت داستان‌های شاهنامه پرداخته است. موزه آرامگاه نادری. در آرامگاه نادرشاه افشار و در قسمت اصلی آن موزه با عنوان نادری جای گرفته که شامل دو تالار می باشد و به معرفی آثار تاریخی دوره افشاریه می پردازد. چشمنداز خارجی بنا، تندیس نادرشاه سوار بر اسب و همراه تنی چند از سربازانش بر فراز یک حجم سنگی مرتفع توسط مجسم ساز شهیر ایرانی زنده یاد استاد ابوالحسن صدیقی ساخته شده است. این مجسمه نماد اصلی این موزه می باشد. بقعه پیر پالاندوز. نام اصلی پیر پالاندوز شیخ محمد عارف کارندهی است که در سده دهم هجری زندگی می کرده. در نزدیکی مشهد در روستای به نام کارنده یا کارده عیش خود را با پالاندوزی می گذرانده است. او در خط سلس نیز تبحر فراوان داشت و امروزه بخشهایی از یک قرآن که با خط این عارف وارسته نوشته شده است باقی است. این بقعه برای دوستدارانش ارزشمند است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
امامزاده سید محمد یا گنبد خشتی در یکی از گذرهای قدیمی مشهد منشعب از میدان تبرسی به نام چهار سوق نوغان بنای تاریخی مذهبی موسوم به گنبد خشتی قرار دارد. این بنا مدفن سلطان غیاث‌الدین محمد از سادات مشهور موسوی شهر مشهد است که نسب شریفش با 17 واسطه به امام موسی بن جعفر علیه السلام میرسد. از سادات مشهور موسوی شهر مشهد است. تاریخ وفاتش ماه رمضان سال 832 هجری قمری میباشد. از این امامزاده حتما انشاءالله در سفرتون به مشهد مقدس بازدید کنید. و ما از مراکز تجاری و خرید و دیدنی مشهد مقدس به الماس شرق رسیدیم. در میان بزرگترین ساختمان‌های مشهد نام الماس شرق معروف است. زیربنای این سازه در حدود 6500 متر مربع و در 5 طبقه بنا شده است. در مجاورت این سازه پارکینگ 5 طبقه الماس شرق با زیربنای حدود 2700 متر مربع قرار گرفته است. این سازه علاوه بر 1210 واحد تجاری دارای فضاهای جانبی دیگری نیز مانند نمازخانه، رستوران ملل، فضای استراحت مراجعین، مرکز فوریت‌های پزشکی، مراکز اداری، بانکی و پست و سرویس و جاهای برای بازی کودکان نیز می باشد. این مرکز مناسب ترین مرکز خرید مشهد مقدس است. مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آلتون یکی از بزرگترین و عظیمترین ساختمان‌های کشور در مشهد مقدس واقع شده که آلتون نام دارد. برج آلتون در یک مجموعه دیدنی تجاری، اداری و فضای قابل توجه پارک خودرو با عنوان بلندترین پارکینگ طبقاتی کشور نظر هر شهروند و زائری و مسافری که برای تفریح و خرید به خیابان دانشگاه قدم می‌گذارد را به خود جلب می‌کند. انشاءالله که از این برج هم در سفرتون به مشهد مقدس بازدید کنید و لذت ببرید. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، شامتان بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
تلنگو به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام، حالا خورشید هم برف زمستون رو آب نکنه، به طور قطع گرمای دل شما این کار رو خوب انجام میده. خوشحال و خرسندیم که از رادیو ایران با برنامه تلنگر در خدمت شما عزیزانیم. با ما و تلنگر همراه باشید. تو برنامه‌های قبل خدمتتون عرض کردیم که صرفه‌جویی و مصرف بهینه تو کم کردن دما و پوشیدن لباس زیاد خلاصه نمیشه. هرچند این کارها و اقدامها ضروریه ولی کافی نیست. میشه با شناسایی محل هدر رفت انرژی و رفع اون کمک زیادی به مصرف بهینه انرژی کرد. دوستان، تلنگر یه برنامه شنیدنیه، به ویژه برای علاقه‌مندان حوزه انرژی و اونهایی که دست به دست هم دادن تا در صرفه‌جویی همراه مردم ایران باشن. یکی از توصیه های ما برای مصرف بهینه انرژی اینه که از شعله های گاز درست استفاده کنیم. شاید ما هم از اون دست افرادی باشیم که هنوز نمیدونیم زیاد کردن بیش از حد شعله گاز و قرار دادن ظروف کوچیک بر روی اون چه اتلاف سوختی به دنبال داره. یه قابلمه کوچیک رو نذاریم روی شعله بزرگ. این خودش از اشتباه‌های رایج خیلی از افراده. حتی به گفته مهندسین تا 40% اتلاف انرژی و